الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از اینکه این فرصت برای بنده حاصل شد بتوانم در خدمت برادران طلبه باشم باعث خوشبختی و سعادت بنده است. انشاءالله در این جلسه و جلسات آتی با برادران بیشتر آشنایی پیدا بکنیم. درسی رو که ما با برادران شروع کردیم و شروع میکنیم درس مبانی اقتصاد هست، که این درس مبانی اقتصاد شامل مباحث مختلفی است که به تدریج خدمت برادران تقدیم میشه. در آغاز سخن موضوع اقتصاد و تعریف‌های مختلفی است که از اقتصاد علمای علم کردند. تعریف‌های متفاوتی شده که بعضی از این تعریف که بیشتر رایجه توضیح میده. ادعی از علمای اقتصاد گفتند علم اقتصاد علم تأمین نیازمندی های انسان از امکانات موجود. انسان نیازهایی داره و امکاناتی در دسترس داره. این که از این امکانات بتواند نیازهای خودش رو تأمین کنه احتیاج به دانشی داره و بینشی، که این دانش بینش به عنوان اقتصاد، عنوان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی مطرحش. تعریف دیگه می کردن بعضی از علمای علم اقتصاد، گفتن اقتصاد علم کمیابی است و موضوع اقتصاد هم کمیابی است. منظور این علما از کمیابی این است که اون چیزی که پدیاب و فراوان است نیازهای انسان رو برطرف میکنه بدون اینکه انسان نیاز به دانشی داشته باشه، مثل هوا که زیاد همه تنفس میکنه. اما اون چیزهایی که کمیابه و انسان در تأمین نیازمندی های خودش به اونها محتاجه احتیاج به دانش و بینش دیگری داره. بنابراین موضوع علم اقتصاد منابع کمیاب. یه دیگه از علماء اقتصاد گفتند موضوع اقتصاد مطلوبیت است، یعنی اون چی که فواید مادی داره و انسان برای کسب اون فوایده موضوع علم اقتصاد. البته مطلوبیت در علم اقتصاد تعریف تئوری داره که در جای خودش مورد بحث قرار میگیره. ادعی دیگر از اقتصاددانان گفتن که اقتصاد علم روابط تولید است. در بادی امر ممکن به نظر برسه که اقتصاد که فقط تولید نیست، توزیع هم مثلا جزء اقتصاد روابط دیگری هم هست. اما این اقتصاددانان میگویند که اصل و اساس اقتصاد روابط تولیده. این روابط تولید هستن که روابطی رو در توزیع ایجاد میکنن و آثار وضعی روابط تولید، روابط توزیع، روابط اجتماعی و همه چیز رو شکل میده. بنابراین اگر ما روابط تولید رو مورد مطالعه قرار بدیم، هر تغییر در روابط تولید آثار وضعیش بر روی بقیه زندگی ماده انسان تأثیر میذاره. اما از این تعاریف مختلف که بگذاریم، اقتصاد رو به دو دسته و به دو قسم به طور کلی تقسیم میکنه. یکی اقتصاد توصیفی و یا ثبوتی، اقتصاد توصیفی یا ثبوتی که فرنگیش میشه پوزیتیو، اقتصاد به فرنگی هم میشه اکونومی، اکونومی پوزیتیو، یعنی اقتصاد توصیفی. دوم میگن اقتصاد ارزشی یا کار وقتا میگن نظام اقتصادی. و فرنگی ها میگن سیستم. البته دیگه اینقدر کلمه سیستم دیگه رایج شده که دیگه معمولا به کار میبرن، ما هم به کار میبریم سیستم اقتصادی. سیستم اقتصادی یا اقتصاد ارزشی ارزش ها و اصولی رو در رفتار اقتصادی انسان و معیشت انسان تنظیم و تعیین میکنه و معمولا این اقتصاد زائده یک مکتب عقیدتی و سیاسی است. هر مکتب عقیدتی و سیاسی یک اصولی در زندگی اقتصادی انسان می‌گذاره، در لیبرالیسم اصل آزادی اقتصادی، در سوسیالیسم اصل تکامل اقتصادی. در هر مکتب یک اصولی مبنا و پایه اقتصاد ارزشی میشه که تنظیمات اقتصادی رو بر اساس اون شکل میدن و بعد در این تنظیمات رفتار اقتصادی انسان مورد مطالعه اقتصاد توصیفی یا ثبوتی قرار میگیره. گاهی وقتا میگه که میگن علم اقتصاد منظور اقتصاد توصیفی یا ثبوتی است در مقابل مکتب اقتصادی که همون سیستم اقتصادی یا اقتصاد ارزشی است. اما باز من توضیح میدم که علم اقتصاد چیه، سیستم اقتصادی و مکتب اقتصادی چیه، چه ارتباطی با هم میگه دارن. انسان رفتار اقتصادیش تابع غرایزش بیشتر نیست. انسان غرایز داری ضعیف هست ولی عقل قویه، برعکس حیوانات. حیوانات نظم اقتصادشون غریزیه، نظام اقتصادی مورچه ها اصلا با اونا متولد میشه. یعنی موقعی که مورچه متولد میشه، بعض از مورچه ها نر، بعض از مورچه ها ماده، بعضی از مورچه ها کارگر متولد میشه. از پیش وظایف اقتصادیشون و تکالیف اقتصادیشون در وجودشون تعبیه شده. زندگی اقتصادی گنجشک ها و زندگی اقتصادی سایر جانوران و موجودات از پیش تعیین شده و به طور غریزی عمل میشه. اما زندگی اقتصادی انسان از پیش تعیین نشده، انسان خودش تنظیمات اقتصادی خودش رو تعیین میکنه. اینی که در طول تاریخ بشر نظامات اقتصادی متفاوتی رو بشر ایجاد کرده برای خودش و
و در این نظامات اقتصادی هم دانش های اقتصادی متفاوتی وجود آمده، ولی به طور کلی دانش اقتصاد از قدیمی ترین علوم و دانش بشری است. دانش اقتصاد توصیفی گاهی وقتا موضوعش افراد و زندگی فرد فرده که بهش میگن اقتصاد خرد، و گاهی وقتا موضوعش معیشت جمعیه بهش میگن اقتصاد کلان. اقتصاد خرد ترجمه میکرو اکونومیک، اقتصاد کلان ترجمه ماکرو اکونومیک. اقتصاد خرد درباره زندگی یک فرد، معیشت او، کار او، تولید او، انگیزه های تولید فردی، توزیع فردی، معاملات فردی و معیشت فرد صحبت میکنه. اقتصاد کلان درباره درآمد کشور، منابع کشور، تولید ملت، مجموعه تولید، مجموعه مبادلاتی که در یک کشور انجام میگیره، پول، بانک، توسعه اقتصادی اجتماعی، تکامل اقتصادی، رشد اقتصادی، این همه موضوع اقتصاد کلان. اما هر دانش اقتصادی مبتنی بر یک برداشتی از انسان، یعنی هر دانشمند اقتصاد اول یک فرضیه از انسان به عنوان پیش‌فرض می‌پذیره که این فرضیه، یعنی انسان شناسی اقتصادی، ساخته اقتصاد نیست، ساخته یک اصول عقیدتی غیر اقتصادی است، یک انسان شناسیه، یک مکتب است که یک اصولی به یک اقتصاددان میده، میگه برای این چنین انسانی شما بیا و اصول اقتصادی و علم اقتصادش رو بیان کن. در این مبنا سیستم های اقتصادی متفاوت و به تبع سیستم ها علوم اقتصادی متفاوتی ایجاد شد. اما حالا اون چیزی که بیشتر رایجه در دنیا، بیشتر در دنیا سه سیستم اقتصادی رایجه، یکی اقتصاد سرمایه‌داری، یکی وقتی بهش میگن اقتصاد آزاد، یکی اقتصاد سوسیالیسم که گاهی وقتی بهش میگن اقتصاد دولتی، و سوم اقتصاد مختلط. که اصطلاحات فرنگی شو را من نیستم، این سه دسته و سه نوع رایج‌ترین مکاتب به علوم اقتصادی هستند، یکی اقتصاد کاپیتالیسم، یا اقتصاد آزاد، دوم اقتصاد سوسیالیسم، و اقتصاد سوسیو کاپیتالیسم.
یا اقتصاد مختلط که ترکیبی از این دو نوع اقتصاد. البته سوای این مکاتب که ما فوق همه اینها ما اقتصاد اسلامی رو داریم. که در شکل اقتصاد جمهوری اسلامی داره به مرحله اجرا در میاد انشاءالله. اما اون چیزی که امروز عنوان علم اقتصاد در دانشگاه های ما داره تدریس میشه بیشتر اصول علمی است که استادان ما در دانشگاه های غرب یاد گرفتن یا از کتاب های غربی ترجمه کردن که مبتنی بر یک پیشفرض هایی از اندیشه عقیدتی و سیاسی لیبرالیزم هست. لیبرالیزم یعنی آزادی، مکتب آزادی، مکتبی که در اروپا از قرون وسطی به بعد رایج شد. منظور بنیانگذاران این مکتب آزاد کردن مردم و حکومتگران از مذهب و دین و هر گونه ضابطه و ارزشی است. اینها از یک ارزش شروع کردن و اون آزادی. آزادی یعنی که هیچ ارزشی به هیچ چیزی به عنوان اصلی که دست پاگیر باشه برای انسان نیست. انسان آزاد است از هر گونه قید و بند و محدودیتی. موقع که انسان از نظر اصول فکری آزاد بود و باید آزاد زیست، در معیشت و اقتصاد هم باید آزاد بخواهد، آزاد تولید کند. پس موضوع علم اقتصاد در اینجا این میشه که انسان بی‌نهایت طلب است و این بی‌نهایت طلبی هم حد و مرزی نداره. هر کسی میتواند هر چی میخواهد بخواهد. هنگامی که انسان آزاد بود هر چی میخواهد بخواهد، منابع تولید محدوده و نمیتونه جوابگوی بی‌نهایت خواسته باشه. پس موضوع علم اقتصاد میشود کمیابی، یعنی منابع تولید پاسخگوی بی‌نهایت خواسته انسان آزاد نیست. علم باید بیاد و بگید که این خواسته ها چگونه باید ارضا بشن. البته بچه من مایی باز برنامه آزادی، یعنی اقتصاد و کپیتالیزم اولویت بندی نمی کنه. اولویت بندی مال سیستمیه که اقتصاد برنامه‌ریزی باشه و آزادی حد و مرزی داشته باشه. اما اگر آزادی حد و مرزی نداشته باشه اولویت وجود نداره. موقعی که اولویت وجود نداشته باشه پس چگونه منابع تولید و فعالیت اقتصادی انجام میگیره؟ انگیزه چیه؟ اقتصاد سرمایه‌داری میگه انگیزه نفت‌طلبی است. انگیزه نفت‌طلبی هم آزاد است. هر کسی بی‌نهایت نفت می‌طلبد. حالا که هر کس بی‌نهایت نفت می‌طلبد، مصرف کنندگان بی‌نهایت می‌خواهند، تولید کنندگان هم بی‌نهایت اراده آزاد دارند. کجاست که خواست مصرف کننده به تولید کننده بندگی میرسه؟ اونجاست که منافع هر دو تأمین میشه. در کجا تأمین میشه؟ در یک تئوری به نام تئوری مکانیزم قیمت ها. منظور از تئوری مکانیزم قیمت ها اینه که اون کسانی که میخواهند و طالبند و تقاضا دارن چقدر بابت تقاضاشون میتونن پول بدن. تولید کنندن نگاه میکنه که تقاضاهای متفاوتی هست،
میبینه کدوم تقاضا پول بیشتری به او داده میشه، همون تقاضا رو انتخاب میکنه. اینه بهش میگن مکانیزم عرضه و تقاضا. گاهی وقتا بهش میگن مکانیزم بازار یا اقتصاد بازار. کلمه بازار در عرف ما و عادت ما به جای اطلاق میشه که محل خرید و فروش و معامله باشه، اما در علم اقتصاد معنای بازار فراتر از اینه. بازار اینه که هر کسی آزاده، هر چی میخواهد بخواهد، هر کسی هم آزاده، هر چی میخواهد تولید کند. اونهایی که هر چی میخواهند بخواهند آزادن، هر چی میخواهند تقاضا کنند و برای تقاضاشون هر چی دارند بیاورند، و اونهایی که میتوانند تولید کنند ببینند تقاضا کنندگان کدام بهای بیشتری میدن و تولید رو در جهت اونهایی که بهای بیشتری دارند و توان و ثروت بیشتری دارند جهت میده. اینه بهش میگن اقتصاد بازار. یه عبارت و اصطلاح دیگری رو هم در این اقتصاد به کار میبرن، گاهی وقتا میگن اقتصاد رقابت آزاد. یا رقابت کامل. البته این تئوری اقتصادی که اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد آزاده دروغه. اقتصاد آزاد نیست، رقابت آزاد نیست، به دلیل اینکه در عمل اون واحدها و فعالیت‌های خرد ریز اقتصادی از بین رفتند و تنها ثروت‌های بزرگ باقی موندند. تاریخ اقتصاد اروپا نشان میده که رقابت آزاد معنایی نداره. رقابت آزاد موقعی هست که همه امکان فعالیت داشته باشند، ولی که اقویا به ضعفا امکان فعالیت نمیدن و ضعفا از میدان به در میرن، فقط اقویا باقی میمونن، بقیه هم باید به در گدایی به خانه اقویا و اغنیا بیان. ولی خلاصه مکتب میگن مکتب رقابت آزاد، ولی در واقع مکتب به نظر ما مکتب انحصارات آزاده. اقتصاد خرد در یک نظام اقتصاد سرمایه‌داری به دو بخش تقسیم میشه، یکی تئوری مکانیزم قیمت ها، مبحث تئوری مکانیزم قیمت ها که شامل این مباحثی است که خدمت برادران عرض کرد، و دوم تئوری رفاه. که گاهی وقتا در کتاب های اقتصادی کارایی ترجمه کردن. تئوری رفاه یا کارایی شامل تئوری کارایی در تولید، تئوری کارایی توزیع و تئوری کارایی مصرف میشه. ارزش محصولات تولید شده، البته محصولات و خدمات، یک کلمه خدمات هم
برادران پیاد بشهشون رو برمیزن. البته من اینا رو به صورت جزوه تهیه کردم دادم، انشاءالله تکثیر میشه در افتاق قرار میگه. ولی خلاصه قضیه ارزش اون چیزی که به عنوان محصول تو کالا یا خدمت تولید شده یا عرضه شده تقسیم بر ارزش عواملی که به کار رفته تا این تولید یا این محصول یا این خدمت عرضه بشه. معمولا برای اینکه یه فعالیت اقتصادی سودمند باشه بایستی این کسر چقدر باشه؟ بله، این کسر باید بیشتر از یک باشه. معنی این که بیشتر از یک شده چیه؟ چرا؟ درست. اگر عکس اتفاق بیفته معناش چیه؟ یعنی زیان شده، یعنی هزینه ها بالا بوده، یعنی پرت شده. اینه میشه میگن کارهای تولید. یه همچی معادله ای، اما به جایی که ارزش محصولات تولید شده و ارزش عوامل به کار رفته در معادله توزیع هم می نویسن، بالاش می نویسن ارزش کالا و خدمات توزیع شده، پایینش می نویسن عوامل به کار رفته در توزیع. این میشه کارهای توزیع. یه معادله مشابه هم برای مصرف به کار می برن، بالاش می نویسن رفاه. علت این که بهش میگن تئوری رفاه اینجاست، این شرم وزودش اینجاست. باش می‌نویسن رفاه حاصل شده. ارزش رفاه حاصل شده به ارزش عوامل تولید و توزیع کارایی رفاه این هم تئوری دوم. این دوتا دو پایه اصلی تئوری اقتصاد، یعنی علم اقتصادی است که در یک سیستم اقتصاد سرمایه‌داری مسائل اقتصادی رو بررسی میکنه. اما بررسی های اقتصادی دو حالت ممکنه داشته باشه. یک حالت اینه که در یک زمان واحد این مسائل بررسی بشه، یعنی زمان برای شرایط و عوامل ثابت نگه داشته باشه که بهش میگن تحلیل ایستا یا استاتیک. و اگر روند تغییرات ملاحظه بشه در اینجا یک ستون ستون تغییرات، یک ستون ستون زمانه که این تغییرات به صورت یک منحنی نمایش داده میشه، به این میگن تحلیل پویا یا دینامیک. اینها روش‌های تحلیلی که در اقتصاد سرمایه‌داری به کار میره. در اقتصاد سوسیالیسم میگویند اصلا آزادی اقتصادی هیچ معنایی نداره. این آزادی اقتصادی یک افسانه است که حکومتگران و سرمایه‌دارا درست کردن برای اینکه سر معروف شیره بمالن، وگرنه آزادی وجود نداره. آزادی فقط برای سرمایه‌دار وجود داره. اون کسی که ثروت داره میتونه اون آزادی داشته باشه، اون کسی که ثروت نداره آزادی اصلا قابل اعمال نیست براش. آزادی مسکن برای کسیه که پول داره خانه بخره. کسی که پول نداره خونه بخره آزادی مسکن براش معنایی نداره. حالش بگو شما آزادی مسکن دارید، شما که نمیدونید مسکنی بخرید آزادی مسکن چه معنا برای شما داره؟ معنا مستقی نداره.
پس بنابراین اینا میگن که حالا که این چنین و در یک نظام تبعاتی آزادی دروغی است برای مردم و راستش راستی است برای خود سرمایه‌دارا. بله سرمایه‌دار آزاده. اینها میگن کسی که باید برای مردم تصمیم بگیره حکومت و دولتی است که بر مردم حکومت میکنه، که البته اونها معتقدن که در یک جریان تاریخی دیالکتیکی ظاهر شده و اینها میان برای این دولت میاد برای تأمین منافع طبقه کارگر و زحمتکش برنامه ریزی میکنه و برنامه اقتصادی رو به نحوی تنظیم میکنه که بتوانه این رفاه رو برای نیروی کار فراهم کنه. این هم یک تئوری های دیگری برای خودش داره، یعنی تئوری رفاه در اقتصاد سوسیالیسم مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و کنترل شده است. این در موضوع اقتصاد خرد، اما در اقتصاد کلان که در اقتصاد کلان این موضوع تحت عنوان توسعه اقتصادی اجتماعی مطرح میشه، یعنی روند تغییرات ساختار اقتصادی اجتماعی که در اقتصاد سرمایه داری این روند آزاده، دولت برنامه ریزیش اختیاریه، یه برنامه تنظیم میکنه به اطلاع مردم میرساند. یعنی وظیفه دولت در اقتصاد سرمایه داری اینه که اطلاعات اقتصادی لازم رو به مردم بده تا مردم تصمیم بگیرن. اما چون معمولا دولت ها برخواسته از نظام سرمایه داران و طبقه مرفهن اطلاعاتی به مردم میدن که اون سرمایه داران میخوان، یعنی جذب تبلیغات تجاری بر افکار اذهان حاکمه که چه بپوشند و چه بخورند. در حکومت های سوسیالیسم که دولت حاکم بر اقتصاد با زور و اجبار، هم کارمند دولتند، بهشون میگه چی مصرف کنید و چه نکنید، اما در اقتصاد سرمایه داری احتیاجی ندارن که با زور اجبار مردم باید چی بخورید چی نخورید، با تبلیغات، با سکسولوژی عکس مثلا یک زن برهنه ای رو یا مرد برهنه ای رو میکشن، یک جنسی هم کالا میزنن پیشش، یعنی باید اینو مصرف کنید، همراه سکس اون تبلیغات تجاری تزریق میشه، با سینما، با هنر، با شعر، با سرود، با ترانه تبلیغات تجاری و اقتصادی لازم و اون چیزی که القاعاتی که لازم انجام میگیره. اونجا روانشناسیه که اون کار انجام میده. ولی خلاصتاً دو روش متفاوت اما الحاصل اینی که یکی وعده عدالت اجتماعی میده سوسیالیسم، یکی وعده آزادی میده کاپیتالیسم. و با این تئوری ها به تدریج که ما اصول اقتصادی رو اینجا درس میدیم سعی میکنیم دو چیز رو توامان خدمت شما عرض کنیم. یکی اون چیزی که در دانشکده های اقتصاد ما به عنوان علم اقتصاد مطالعه میکنن، مطالبش رو هم از تو جزوه های کتاب های درسی اونه که ساده است عیناً در میاریم، اونه که یه مقدار مشکله سعی میکنم ساده کنم و در اختیار بذارم. در کنار این جزواتی که اصول علم اقتصاد کلاسیک رو یا نئو کلاسیک رو، اقتصادی که در دانشگاه ها درس میدن
و مبتنی بر تئوری ها و پیش‌فرض اقتصاد سرمایه‌داری است خدمتتون عرض می‌کنیم، در کنار اون یک بحث تازه‌ای رو شروع می‌کنیم و اون تئوری‌های اقتصاد اسلامی. در مورد اقتصاد اسلامی کتاب زیاد نوشته شده و اصولی رو تدوین کرده مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، مرحوم شهید بهشتی، مرحوم شهید مطهری. اما اون چی که اونها گفتن، اونها اقتصاد ارزشی رو گفتن، یعنی نظام اقتصادی رو ترسیم کردن برای ما. قانون اساسی ما همین اصول به صورت قانونی در آمده. اما در این چارچوب سیستمی یه بحث تازه است که ما از نظر علمی رفتار اقتصادی انسان رو در این سیستم پیش بینی کنیم و تحلیل کنیم و بعدم بیایم روی فرمولهای در بیاریم. همونطور که دانشمندان اقتصاد غرب آمدن این کارو برای مکتب خودشون کردن، یعنی در چارچوب اصول مکتبیشون گفتن که برای تأمین معیشت مردم چه اصولی رو باید ملاحظه کرد. حالا اگر این اصول رو بخواد اشخاص ملاحظه کنن میشه اقتصاد خرد، یعنی هر شخصی باید بدانه که معیشتش رو چطوری تنظیم کنه. مثلا یه مثال ساده، یه پول رو درآمد رو یک فرد داره، میخواد این درآمد رو مصرف کنه و نیازه خودش خانواده‌اش رو تأمین کنه. خواستهاش زیاده اما پولش محدود و کمه، بنابراین حساب میکنه که چطور میتوانه با این پول بیشترین نیاز رو تأمین کنه. این میشه مجموع دو تئوری، تئوری قیمت ها که بدون قیمت ها چطوره، و تئوری رفاه چطور بدون چطوری از این درآمد بیشترین رفاه رو دست بیاره. کاری که یک فرد میخواد انجام در اقتصاد سرمایه داری یا یک مؤسسه اقتصادی، یک مؤسسه تجاری ایجاد میشه. این مؤسسه تجاری برای این که سود بکنه و نفع کنه و ضرر نکنه چند تا اقتصاددان استخدام میکنه و اون اقتصاددان ها سفارش میده، میگه شما بیاید به من بگید برای چه چیزی سرمایه گذاری بکنم که در آینده بیشترین نفع داشته باشه. اون اقتصاددان مطالعه میکنه، میبینه مردم به چه چیزایی بیشتر تمایل دارن و برای چه چیزی بیشتر پول میدن، پول اصلا چقدر تو دست مردمه و تو دست چه کسانیه و اونا چه تمایلاتی دارن، و نهایتا با اون کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه میگه که باید شما در فلان رشته تولید کنی و بعدم که تولید کردید با این سیستم وارد بازار کنی تا بیشترین نفع رو ببری. اینم باز موضوع مطالعه اقتصاد خرد هست. اما اقتصاد کلان بیشتر به درد دولت ها و حکومت ها میخوره. از قدیم حکومت ها که میخواستن بر کشور و ملت حکومت کنن محاسبه میکردن که رعیتشون به چه نیازمنده و باید چه نیازهای از نیازهای رعیت تامین کنن، مجموعی ثروت هایی که در قلمرو حکومتشونه چقدره. اینی که حکومت ها به اقتصاددانان احتیاج داشتن و موضوع اقتصاد اونها هم اقتصاد کلان بوده. امروز هم همچنین، امروز هم اقتصاددان ها به این محتاجن که اقتصاددانانی داشته باشن که بیاد براشون محاسبه کنه مجموعه ثروت های ملی طبیعیشون چقدره، مجموعه سرمایه کشور چقدره، کشور چقدر بیکار داره، این بیکارها باید چطوری براشون کار فراهم بشه. اینا مجموعاً تئوری های اقتصاد کلان رو تشکیل میده که شامله منابع ملی، درآمد ملی، تولید ملی، اشتغال ملی، تورم، و توسعه اقتصاد اجتماعی. که البته هر اقتصاددانی در چارچوب اصول ارزشی که بهش میدن، اگر اقتصاد سرمایه‌داری داشته تو اقتصاد سرمایه‌داری باشه با رعایت اصل آزادی اقتصادی، و در اگر در اقتصاد سوسیالیستی باشه بر مبنای برنامه‌ریزی و مالکیت مطلق دولتی، و اگر اقتصاد اسلامی باشه بر مبنای اصول اقتصاد اسلامی و جمهوری اسلامی، باید منابع ملی رو مشخص کنید چی هست و باید چگونه سرمایه گذاری بشه. درآمد ملی بر مبنای اون چقدره، تولید ملی چقدر حاصل شده و باید چقدر بشود، اشتغال چقدر بیکار داریم و دولت سیاستش چیه. یکی از مباحث اقتصاد کلان تو سیاست های اقتصادی که سیاست های اقتصادی تابع اصول ارزشی مکتب اقتصادی و از اینها فراتر تصمیم سیاست مرد هاست و بلکه تصمیم سیاست گران گاهی وقتا مکاتب اقتصادی را هم تغییر میده. حالا مثلا در شوروی شما خیال میکنید اقتصاد مارکسیس رو حکومت میکنه؟ نه، حکومت گران شوروی سیاست هاشون و تصمیمات سیاسی خودشون رو موافق تئوری های اقتصادی مارکس میدونن و خیلی از تئوری اقتصادی مارکس عمل نمیشه به علتی که تصمیمات سیاسی اقتضایی اون نداره. یا مثلا در آمریکا آیا واقعا اصل آزادی مقدس و محترم شمرده میشه؟ نه، این حکومت گران هستن که تصمیم میگیرن و هیچ حرمتی هم برای آزادی قائل نمیشن. فقط آزادی یک دکوری است و یک حرفی است که در قالب اون بایستی سیاست های اقتصادی و نهایتا هم سیاست هایی که حکومت گران دارن پیش برن. پس بنابراین تصمیمات سیاست گران تحت عنوان سیاست های اقتصادی به اقتصاد دیکته میشه، که موقعی که به اقتصاد دیکته شون سرنوشت اقتصادی افراد هم تغییر پیدا میکنه، یعنی خوشبختی و بدبختی افراد، فقر و غنای افراد، این که عده مرفه هم و عده فقیر هم، اینها بستگی داره به سیاست های اقتصادی، که البته سیاست های اقتصادی آثار طولانی مدت رو بر جای میگذاره. اقتصاد در زندگی آدم ها آثار میگذاره که به این سادگی این آثار تغییر پیدا نمی کنه، که مهمترین رو تبدیل این سیاست ها به عادت اقتصادیه. انسان ها بعد از یه مدتی به او کاری که میکنن عادت میکنن، البته خیال میکنن این چیزی که بهش عادت کردن همینه. اگه مذهبی باشن خیال میکنن که خدا اینطوری خواسته، این دیگه رزق و روزی است که خدا براش گذاشته. بر تصور تفسیری که از آیات و روایات میکنه این که رزق و روزیش اینه دیگه، خدا خواسته. و اگر غیر مذهبی باشه تصورش اینه که اصلا این علمیه و طبیعت اقتصادی نه و جز این نمیشه. و اگه یه مقدار بینش سیاسی داشته باشه میفهمه که اگر بخواد دخالت کنه در سرنوشت اقتصادی سیاسی خودش اون وقت به مجازات های سخت گرفتار میشه. اینه که ترجیح میده که پا تو کفش حکومتگران و سیاستگران نگذاره و خودشو به درد سر نندازه. خلاصه مردم به اون سیاست ها و به اون برنامه اقتصادی که بهش میدن عادت میکنن و این عادت های اقتصادی هست که پیشفرض های تئوریسین های اقتصادی میشه. یعنی دانشمندان اقتصادی میان بر مبنای عادت‌های اقتصادی که مردم پیدا کردن میگن وضع چیه. اگر اقتصاد سرمایه‌داری باشه صاحبان بنگاه‌های خصوصی میپرسن که چیکار بکنیم که سود بیشتری به دست بیاریم و اونم خواهد گفت. و اگر حکومت سوسیالیستی باشه دولت‌گران و حکومت‌گران و حزب و اینها سوال میکنن که ما چه تصمیمات اقتصادی بگیریم که پایگاهمون قوی تر باشه و حکومتمون تثبیت بشه. با در نظر گرفتن سیاست ها که از طرف مقامات تصمیم گیرنده به او دیکته میشه تصمیم میگیره و تصمیم رو به حکومت گران میده. گاه حکومت گران از نسخه اقتصاددانان تبعیت میکنن
و گاه حکومتگران حتی از نسخه ای که اقتصاددانانشون براشون پیچیده از اونم تبعیت نمی کنن. البته در کشورهایی که نظم استقرار شده معمولا حکومتگران نسخه های اقتصاددانان عمل می کنن. اما در بسیاری از کشورها به اونم عمل نمی کنن و تصمیمات اقتصادی می گیرن که با یک بحران های روبرو می شن و مثل یک آدمی که پرخوری کرده به شکم درد مبتلا میشه یا اسهال میگیره یا مشکل پیدا میکنه میره سراغ پزشک میگه حالا بیا این مرض ما رو درمون کن و اونجا بایستی اقتصاددان بیاد و نسخه هایی بپیچه تا این درد اقتصادی کمتر بشه کاهش پیدا کنه. این خلاصه از مقدمه بحثی است که امروز خدمتتون عرض کردم که ورود ما به مباحث اقتصادی باشه که انشاءالله در جلسات بعد وارد جزئیاتش میشیم و یکی یکی مباحثش رو بررسی میکنیم انشاءالله. صلوات بفرستید. حالا اگر برادران مطالبی داشته باشن بفرمان یه مقدارم کتاب در تئوری مکانیزم قیمت ها بهترین کتابی که ترجمه شده و هست و معتبرترین کتاب که در دانشگاه ها رایجه کتاب اسم نام تئوری به نام مکانیزم قیمت ها از لپتویچ این کتاب کتاب مشکلیه و معلم میخواد اما کتاب آسان و جامع و مانعی است به نام اقتصاد برای دانشجویان. از هانسون. دو تا کتاب هم داره آقای باقر قدیری اصلی، یکی به نام اقتصاد خرد و دیگری به نام اقتصاد کلان، هر دوش مؤلفش آقای باقر قدیری. البته این کتاب ترجمه است، از خودش نیست، کتاب های خارجی رو رفته ترجمه کرده تحت عنوان یک کتاب اقتصاد خرد اسمش، یک کتاب هم اقتصاد کلان، هر دوش از آقای باقر قدیری اصلی. یک کتاب دیگه هم هست به نام مبانی علم اقتصاد از آقای نیکیتین. این علم اقتصاد در چارچوب سیستم ارزشی سوسیالیسم. معمولا این کتاب ها هست ولی باید از دانشگاه ها از کتاب فروشی که کتاب های دانشگاهی می فروشن تأمین کرد. مبانی علم اقتصاد از نیکیتین و یک کتابی که اسمش نقد اقتصاد سیاسی باز از همین شد. اینم بازی تحلیل اقتصادیه که در چارچوب مکتبی ارزشی دیگریه. همه اینا رو بحث میکنیم، همه رو بحث میکنیم، هم از نظر مکاتب رایج و هم اسلامیشو میگیم. البته همونطور که خدمت شما عرض کردم اون چی که تا حالا در مورد مسائل اقتصاد اسلامی کتاب نوشتند و بحث شده و بررسی شده بیشتر مباحث مکتب اقتصادیه، اما در این چارچوب مکتب اقتصادی یعنی موقعی که اصول ارزشی رو که ما پذیرفتیم چه اتفاقات اقتصادی میفته، تحلیل علمیش چیه، این کمتر بحث شده. خب اقتصاد سرمایه‌داری دانشمندان بزرگی داشته، تئوریسین‌های بزرگی داشته، نشستن تئوری‌هاشون تدوین کردن.
سوسیالیست ها هم همینطور. ولی خب ما حکومتی نداشتیم که اقتصاددانانی داشته باشه بیاد بر مبنای اصول و مبانی اسلامی تئوری اقتصادی بنویسن. ولی حالا انشاءالله به تدریج اون چیزی که تا حالا کار شده، دیگران کار کردن، خود من کار کردم، به تدریج عرضه میکنیم. البته اون چیزی که ما میگیم علم اقتصاد حاصل رفتار انسان و تئوری ساخته ذهن آدمی است. ولی موقع که ذهن آدمی میخواد بیاد تئوری اقتصادی بنویسه، یه پیش‌فرضی باید قبول کنه. یعنی یک اصولی رو، یک حدودی رو باید بپذیره. چون اصول حدود بستگی به مکتب اقتصادی داره. مبانی اقتصاد یک مبانی مکتبیه که اون اصول اقتصاده. یک مبانی علمیه که بهش میگن تئوری اقتصادی. بله؟ همینا مبادیش هستن. مبادی اقتصاد ایناست. یعنی اقتصاد یک بعدش، یک جهتش، یک شاخش اقتصاد توصیفیه یا فرنگی ها بهش میگن پوزیتیو، یک شاخش اقتصاد ارزشیه، سیستم اقتصادیه که این دوتا با هم دیگه روابطی دارن. این روابط اگر بخواد به زبان روشن و واضحی بیان بشه، میشه به صورت یک فرمول ریاضیات بیانش کرد. اگر برادران یه مقداری ریاضیات بدونن، ما در ریاضیات یک فرمول ساده‌ای داریم، y مساوی با f x یا x f. این یک معادله تابع و متغیره. y متغیر ماست و f x تابع ماست. یعنی شما تغییراتی ایجاد میکنید که به تبع اون باید تغییرات دیگری را بپذیرید. اگر ما بخوایم ما بین مکتب اقتصادی و ما بین سیستم اقتصادی رابطه ای برقرار کنیم، مکتب اقتصادی یا سیستم اقتصادی متغیر ماست و تابع علم اقتصاده. یک اصول اولیه سیستم اقتصادی تعیین میکنه بر مبنای اون اصول اولیه که سیستم تعیین میکنه، دانشمند میاد و تئوری های اقتصادی رو تنظیم میکنه. مثلا گفتیم در اقتصاد سرمایه‌داری مکتب اقتصادی میاد اصل آزادی اقتصادی رو میپذیره. یعنی چی؟ یعنی انسان هیچ محدودیتی در تصمیم گیری اقتصادی ندارد، نه محدودیت مذهبی، نه ارزشی، نه غیره. فقط چی میمونه؟ محدودیت واقعی، واقعیاتی که به انسان تحمیل میشه. پس دانشمند اقتصاد باید با در نظر گرفتن محدودیت های موجود بیاد و تئوری اقتصادی رو تنظیم کنه. و اصول دیگر پذیرفته شده، اصل نفع طلبی، اونم نفع طلبی نامحدود، اینا اصول. اما بیایم تو اسلام. تو اسلام میبینیم یه کرفای دیگری، تئوری های دیگری رو میطلبه برای خودش. اصول دیگری هست، تئوری های دیگری لازم. در اسلام اولا نه طبیعت آنچنان محدوده که اقتصاددان سرمایه‌داری تصور کرده و نه انسان میتوانه خواستهای نامحدودی داشته باشه. یعنی اولا خداوند منان میفرماید و ما من شیء الا وعندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خزائن طبیعت در نزد خداست. خداوند هم برای بشر مقدار معلوم و معینی از اون قرار داده. پس بنابراین منابع تولید کمیاب نیست، بلکه مقدارش معین و معلومه. نه پریابه، نه نامحدوده که ما بتوانیم هرچه میخواییم مصرف کنیم. خداوند به مقدار معینی به ما رزق خودش نازل میکنه.
و نه کمیابه که تصور کنیم که باید اقتصادمون بر مبنای تئوری کمیابی بگذاریم. پس بنابراین منابعی خداوند معین و مقدر و معلوم قرار داده. اون معین و مقدرم گفته که به اندازه نیاز ما هست. پس بنابراین خود این اصل و اقتصاد میپذیره که منابع موجود جوابگوی نیاز انسان هست. از اون ور نیازهای انسان هم یک نیازهای مشروع تعیین کرده، حد و مرزی رو بسته. در یه حدی شرع مواردی رو حرام کرده از نظر کیفی یا کمی. پس بنابراین اقتصاددان اینجا اصل آزادی اقتصادی رو نداره که انسان آزاد باشه هر تصمیم اقتصادی بخواد بگیره. پس تصمیم اقتصادی در چارچوب حرام و حلال خداوندی است. اینجا بایستی اقتصاددان بیاد و به جای تئوری مکانیزم قیمت و تئوری اقتصاد بازار و تئوری عرضه و تقاضا یک تئوری دیگری رو تنظیم کنه. اینجا به یک تئوری دیگری میرسه. یک واقعیاتی در پیش روی ما هست، این واقعیت رو ما نساختیم، دیگران ساختن برای ما. ما نمیخوایم چی بسازیم؟ چه باید بسازیم؟ ما بایستی بر مبنای تئوری تعادل، ما باید به یک اقتصاد متعادل برسیم، یعنی اقتصادی که در اون اسراف و تبذیر نباشه، حرام خوری نباشه. خب این یک تئوری های دیگری برای خودش میطلبه. من خدمتون عرض کردم علم اقتصاد محصول کار فکر انسانه. انسان نیازمندی هایی داره، این نیازاش میخواد تأمین کنه. اسلام از پیش یک حد و مرزی برای انسان قرار داده. انسان موقعی که این حد و مرز رو که خداوند برای قرار داده میشناسه و با رعایت اون حد و مرز زندگی و معیشت خودش تقدیر میکنه، تقدیر و معیشت میکنه، میشه اقتصاد اسلامی. اسلام من خدمتون عرض کردم علم اقتصاد یعنی توصیف و بررسی معیشت انسان. علم اقتصاد درباره این صحبت میکنه که آیا فقر هست یا غنا هست، علت فقر چیه، علت غنا چیه، علت کمیابی چیه، علت پریابی چیه. اما اینکه آیا فقر و غنا باید باشد یا نباشد، این موضوع بحث علم اقتصاد نیست، موضوع سیستم اقتصادی. سیستم اقتصادی بایدها و نبایدها رو تعیین میکنه. علم اقتصاد هم بر مبنای سیستم و بر مبنای سیاست اقتصادی، گفتیم سیاست اقتصادی هم گاهی وقتا از سیستم تبعیت میکنه و گاهی وقتا حتی سیستم رو رها میکنه. این دو چیزه که مجموعاً به اقتصاددان اصولی رو میده که اقتصاددان مورد مطالعه قرار میده. اوضاع چی حالا؟ مثلا مواد خوراکی کمیابه یا پریابه؟ قیمت ها بالاست یا پایینه؟ علت بالا بودن یا پایین بودن قیمت ها چیه؟ بیکاری چقدر هست؟ و چطور برطرف میشه؟ اینا کاری که دانشمند اقتصادی میکنه. اسلام اصول ارزشی اقتصاد تعیین کرده، ولی علم اقتصاد رو اسلام راهنمایی کرده. یعنی به زبان طلبگی یک بار موضوع تکلیفه، بنابراین خداوند آمده یک واجبی تعیین کرده، حرامی تعیین کرده، تکالیفی تعیین کرده. اینجا احکام مولوی است. یک جا نه، یک بحث هایی است که خداوند ارشاد کرده انسان ها رو به اون. یه امور وضعی هم هست که این امور وضعی در خارج وجود داره، شما ملاحظه میفرمایید؟ بله؟ بله. پس بنابراین موقع که میگیم علم اقتصاد، خداوند منان علم اقتصاد رو برای ما ارشاد کرده. در قرآن بیاناتی رو از طرف خداوند میبینیم که اشاره میکنه ما رو به علم اقتصاد. اما از نظر سیستم اقتصادی احکام مولویه، یعنی خداوند تعیین کرده حرامی، حلالی، واجبی، اینا رو تعیین کرده. پس جواب اینه، اینکه آیا علم اقتصاد رو اسلام تعیین کرده؟ ارشاداتی در اسلام، در قرآن، در روایات در مورد علم اقتصاد هست، اما اصلا علم اقتصاد موضوع مولوی نیست. توجه فرمودید؟ ارشادیست. کجاست موضوع مولوی؟ در سیستم اقتصادی. مکتب اقتصادی باید و نباید تعیین میکنه. خب اگر اسلام باشه که بر مبنای احکام خدا تعیین میکنه، اگر اسلام نباشه مکتب دیداش باشه بر اساس اصول ارزشی پذیرفته شده خودش. بله همینطوره، یعنی عینیت های اقتصادی رو میبینه. عینیت اقتصادی مثلا تورمه، این تورم در اقتصاد سرمایه‌داری به یه عوامل بستگی داره، در اقتصاد سوسیالیسم به یه عوامل بستگی داره، در اقتصاد ما به یه عوامل بستگی داره. این ناشی از چیه؟ ناشی از حد و مرزی که اقتصاد، سیستم اقتصادی تعیین کرده و دانشمند اقتصادی این سیستم رو ملاحظه میکنه. البته ممکنه طابق النقل اتفاقات اقتصادی بر اساس سیستم نباشه، اونم باز دانشمند اقتصادی بیان میکنه. یعنی دانشمند اقتصادی هم میگه که اتفاقاتی که در خارج داره میفته کجاش از سیستم داره خارج میشه یا خارج از سیستم داره انجام میگیره، اونم بیان میکنه. من امروز یه دو تا جزوه دادم که چاپ میشه، جزوهای دیگه هم بعدا ان شاء الله به تدریج تقدیم میکنم. میدن بخدمت شما. صلوات و درود.